بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم انه ربما یورد التناقض او یورد التناقض على من جمع بین التمسک بالآیت فی المقام و بین رد من استدل به حال عدم الملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع به ان نفی فعلیت تعذیب اعم من نفی الاستحقاق فإن الاخبار بنفی تعذیب ان دل على عدم تکلیف شرعا فلا وجه لسانی و ان لم يدل فلا وجه للاول و يمكن دفعه بان عدم الفعلیت یکفی فی هذا المقام لان الخصم يدعي ان في لأن الخصم يدعي أن في الارتكاب للشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم كما هو مقتضى رواية خبر التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلتهم ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدیر عدم الفعلیه فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیه بخلاف مقام تکلم فی الملازمه. از جمله آیاتی که به او تمسک شد برای براءت آیه شریفه بود که سه شبهه هم درباره او گفته شد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و عرض شود که بحثش گذشت. منتها مرحوم صاحب قوانین محقق قمی رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه اشکالی وارد کردن، چون مرحوم فاضل تونی از کسانی هستند که به آیه شریفه تمسک کرده اند برای براءت، گفته اند از آیه شریفه استفاده می شود تا بیان از طرف خدا نباشد عقاب نیست، عذاب نیست، پس اگر در موردی ما نصی بر حکمی نداشتیم براءت جاری می کنیم. این رو فرموده اند. بعدش هم در مقابل اشاعره، چون اشاعره به این آیه که رسیده اند گفته اند از این آیه استفاده می شود هیچ ملازمه ای بین حکم عقلی و شرعی نیست، این که مشهور است کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این حرف درستی نیست، برای این که این آیه می فرماید ما وقتی عذاب می کنیم که بعث رسول کرده باشیم و بیان نقلی ما کامل شده باشه، و الا اگر بعث رسول نکرده باشیم و نقلن بیان نکرده باشیم عذاب نمی کنیم، چه عقل اونجا حکم داشته باشد چه عقل حکم نداشته باشد. پس ملازمه ای بین حکم عقل و بین حکم شرع نیست. پس از یک طرف برای براءت تمسک کرده ان و از یک طرف در مقابل اینها که آمده ان گفته ان بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست، این حرف رو رد کرده ان و گفته ان از آیه شریف ما بیش از این استفاده نمی کنیم. آیه شریفه می فرماید اگر بیان نقلی ما کامل نبود ما عذاب نمی کنیم. پس خدا خبر می دهد از نفی عذاب فعلی، از نفی عقوبت فعلی. و عذاب فعلی چیزی است، استحقاق العذاب چیز دیگری است. در اون مواردی که عقل حکم دارد می شود استحقاق العذاب باشه، و همون استحقاق العذاب بس است برای این که ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل را اثبات بکنه. پس آیه شریفه نفی استحقاق العذاب نکرده، بلکه آیه شریفه آمده است نفی فعلیت العذاب را کرده است. گفته است اگر بیان بود عذاب فعلی هست، اما اگر بیان نبود حکم عقل باشد عذاب فعلی نیست. یعنی خدا عفو میکنه، خدا میبخشد، در عین حال که ممکن است استحقاق العقاب باشه. پس ایشون این حرف اشاعره را که گفتن هیچ ملازمه ای بین حکم عقل و شرع نیست، این رو ایشون رد کرده. صاحب قوانین آمده است و فرموده است این حرف شما تناقضه. شما از یک طرف به آیه تمسک می کنید برای براءت، و از یک طرف حرف اشاعره را رد می کنید و می فرمایید بین حکم عقل و حکم شرع از نظر استحقاق العقاب ملازمه هست. این دوتا با هم تناقض داره. چرا تناقض داره؟ به این بیان، خب اگر بیان نقلی نبود، اگر بعث رسول نبود، شما می فرمایید عذاب فعلی نیست، آیا تکلیف هست یا تکلیف هم نیست؟ اگر تکلیف باشد منتها عذاب فعلی نیست، اگر تکلیف باشد بنابراین جایی که تکلیف بود ما می توانیم براءت جاری بکنیم؟ و اگر بگویید جایی که عذاب فعلی نیست تکلیف هم نیست، خب وقتی تکلیف نبود ولو عقلم حکم داشته باشد، پس معلوم می شود بین حکم شرع و حکم عقل ملازمه نیست. پس این که شما آمدید هم ملازمه را اثبات کردید و هم براءت را استدلال کردید بهش، این استدلال به براءت و اثبات ملازمه، این دوتا با هم تناقض دارن. چرا؟ بنابراین ایشون فرموده اند تناقض هست بین این دوتا. منتها صاحب فصول آمده اند جواب دادن، گفتن از آیه شریفه بیش از نفی فعلیت نمی شود، اما همون نفی فعلیت برای نفی الاستحقاق هم کافی است. هر کجا که عذاب فعلی نیست استحقاق العقاب هم نیست. پس اگر در موردی بعث رسول نبود و حکم عقل بود ولی عذاب بالفعل نبود، استحقاق العذاب هم نبود، قهرن بین حکم عقل و شرع ملازمه هست یا نیست؟ معلوم میشد بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست. اینجا عقل حکم داشته است، نه استحقاق العقاب هست نه عذاب فعلی هست. حالا این چند خط تا عنایت بفرمایید که تیکه تیکه بریم جلو. ثم انه، شأن این است که ربما یورد، ای بسا که بعض از بزرگان ایراد وارد فرمودن که مراد محقق قمی صاحب کتاب شریف قوانین باشه. ایشان ایراد کرده اند و فرمودن مرحوم فاضل تونی صاحب کتاب وافیه ایشون دچار تناقض‌گویی شده است، ایراد تناقض وارد کرده اند بر فاضل تونی. کجا بر فاضل تونی این تناقض را وارد کرده اند؟ جایی که فاضل تونی آمده است جمع کرده است بین تمسک به آیه فی المقام، در این در مقام براءت به آیه و ما کنا تمسک کرده و گفته است این آیه دلالت بر براءت داره، از این طرف این را فرموده و از اون طرف استدلال اشاعره را رد فرموده و بین رد من استدلبه ها و بین رد کسانی که استدلال کرده اند به این آیه لعدم الملازمت بین حکم العقل و حکم شرع، اشاعره که به این آیه استدلال کرده اند و گفته اند ملازم بین حکم عقل و شرع نیست، خدا می فرماید تا بیان ما تمام نشود عذاب نیست. یعنی چه عقل بیان داشته باشه چه عقل بیان نداشته باشه، پس می شود عقل بیان داشته باشه، چون شرع بیان نداره عذاب هم نیست، پس ملازمه ای بین حکم عقل و شرع نیست. به ان نفی فعلیت تعذیب، ایشون حرف اشاعره را اینجور رد کرده، فرموده نفی فعلیت تعذیب اعم من نفی الاستحقاق. ببینید خدا فرموده است و ما کنا معذبین، نفرموده است و ما کان الناس مستحقین للعذاب، خدا فرموده ما عذاب نمی کنیم. خب عذاب نکردن خدا می سازد با این که تکلیف باشد و باز هم عذاب نکند، چون خدا عفو کرده، و می سازد با این که اصلا تکلیفی در کار نباشد. بنابراین به ان نفی فعلیت تعذیب، این که در آیه شریفه عذاب را فعلا خدا نفی کرده و خبر داده است، این نفی اعم من نفی الاستحقاق، این اعم است از نفی استحقاق. می شود کسی که با حکم عقل مخالفت کرد استحقاق عقاب داشته باشه، اما در این حال که استحقاق عقاب داشته باشد خدا او را چه کارش بکنه؟ عفوش بکنه و عقابش نکنه. پس بنابراین نفی فعلیت اعم است از نفی استحقاق و ما در ملازمه استحقاق العقاب را فقط میخواهیم، نه بیشتر، دیگه عذاب فعلی نمیخواهیم. خب حالا مرحوم قمی فرموده ان تناقض هست، این حرف قمی است از اینجا به بعد. فان الاخبار بنفی تعذیب، چرا مرحوم فاضل تونی دچار تناقض گویی شده به این بیان؟ فان الاخبار بنفی تعذیب، این که خدا خبر میدهد ما عذاب نمی کنیم، اگر تکلیفی هم در کار نیست و خدا عذاب نمی کند، خب دیگه پس ملازمه بین حکم عقل و شرع هست یا نیست؟ نیست، برای این که نه تکلیف هست جایی که بیان نیست و نه عذاب هست دیگه. فإن الإخبار، این که خدا خبر می دهد به نفی تعذیب، ان دل على عدم تکلیف شرعا، اگر شرعا تکلیفی در کار نیست، فلا وجه لسانی، وجهی برای حرف دوم عرشبت که فاضل تونی نیست، چون فاضل تونی نفی ملازمه را خواست رد بکنه، و بگد ملازمه هست، دیگه جایی برای رد به اشاعر باقی نمیماند. چون آیه هم همین رو میگه، میگه هر کجا بیان نباشد نه عذاب هست نه استحقاق العذاب هست. خب جایی که نه عذاب بود و نه استحقاق العذاب بود ولو عقلم حکم داشته باشد، این حکم و شرع تأیید نکرد، پس ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود نداره. پس این اشکال شما در صورت دوم که گفتید ملازمه هست، لا وجه برای این اشکال. و ان لم يدل، و اگر چنانچه نفی عذاب دال بر نفی حکم نیست، میخواد بگه تکلیف هست ولی عذاب نیست. خب اگر تکلیف باشد هر کجا تکلیف بود براءت جاری میکنیم، یا جایی که تکلیف نیست نیست. و شما اینجا میگید فقط عذاب نیست ولی ممکنه تکلیف باشه. خب اگر ممکن شد تکلیف باشد، پس دیگه آیه دلیل بر براءت نمی شود. جایی دلیل بر براءت می شود که ما تکلیف نداشته باشیم، و اینجا احتمال میدیم تکلیف داشته باشیم. و ان لم یدل، و اگر دلالت نکند بر عدم و تکلیف و بگه تکلیف هست سر جای خودش، فلا وجه للاول، برای شق اول حرف فاضلتونی وجهی نیست. شق اولش این بود که به این آیه تمسک کرد برای براءت، دیگه جای تمسک به براءت نیست، چون فرض این است تکلیف سر جای خودش هست، فقط عذاب نیست. فلا وجه للاول و یمکن دفعه. حالا بعد اثبات میکنیم اگر باشه فعلی هم هست، چون اخباری این که به احتیاط تمسک، حالا بعدم میخونیم، ادله عامه داریم که اگر تکلیف ثابت شد اون را فعلا هم ثابت میکنه، میگه باید احتیاط بکنیم، عنایت فرمودیم، نه اینکه فقط شأنی باشه. بنابراین فلا وجه للاول و یمکن دفعه، می توانیم این اشکال محقق قمی را دفع کنیم. به این طور دفع کنیم، بگیم آیه شریفه نفی فعلیت العذاب می کند، اما همون نفی الفعلیه بس است، بیش از این نمی خواهیم. به ان عدم الفعلیت یکفی فی هذا المقام، عدم الفعلیه کافی است. عدم الفعلیه که بود خود تکلیف هم نیست، استحقاق العقاب هم نیست. چرا؟ لأن الخصم یدعی، برای این که اشعری ادعا می کند، ان فرتکاب شبهه، اگر کسی شبهه را مرتکب شد در ارتکاب شبهه وقوع در عقاب هست، هلاکت هست، هلاکت فعلی هست، ولو خودشم نفهمد. من حیث لا یعلم، پیغمبر خدا فرمود انما الامور ثلاثه، بینن غیه، بینن رشده، و شبهاتون بین ذالک، من ارتکب الشبهات نجا عن المحرم، ببخشید، من اجتنب عن الشبهات نجا عن المحرمات، و من ارتکب الشبهات دخل فی المحرمات و وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. بنابراین هر کجا که فعلیت العقاب نبود دیگه حکمم نیست، استحقاق هم نیست، و در شبهات هم عرض می شود که عذاب فعلی هست و هم استحقاق العقوبه هست. کما هو مقتضا روایت تثلیث و نحو روایت تثلیث، اون روایاتی که میخونیم انشالله، التی هی عمدت و ادلت الاخباریین و الاشعریین، و یعترف، و همین خصمی که میگوید، ببینید اینجا به درد ما میخوره، دلیلش اینجاست، همین خصمی که میگوید هر کجا مشتبهات را انجام دادید عقاب هست، همین خصم یعترف، به عدم المقتضی للاستحقاق علا تقدیر عدم الفعلیه، هر کجا عذاب فعلی نبود استحقاق العذاب هم نیست، و وقتی بیان نبود خدا میگد عذاب فعلی هست یا نیست؟ نیست. وقتی عذاب فعلی نبود استحقاق العذاب هم نیست. پس ملازمه بین حکم عقل و شرع هست یا نیست؟ نیست. و حرف خصم درست میشه. و یعترف به عدم المقتضی للاستحقاق، گفته است مقتضی استحقاق وجود ندارد علا تقدیر عدم الفعلیه، وقتی عذاب فعلی وجود نداشت استحقاق هم نیست. فیکفی فی عدم الاستحقاق، برای عدم الاستحقاق نفی الفعلیه کافی است. پس اشکال فاضل تونی به اشعریین وارد هست یا وارد نیست؟ وارد نیست. اشکال ایشون این بود که از آیه می فهمیم عذاب فعلی نیست، ولی می شود استحقاق العذاب باشه. میگیم خصم میگد هر کجا عذاب فعلی نبود استحقاق العذاب هم نیست. وقتی استحقاق العذاب نبود پس ملازمه بین حکم عقلی و شرعی نیست. عنایت فرمودید. فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیه، این مال طرف نفیش. اما بخلاف تکلم فی الملازمه، اگر خواستیم ملازمه بین حکم عقل و شرع بیاندازیم، فان المقصود فیه اثبات الحکم الشرعی فی مورد حکم العقل و عدم ترتب العقابه على مخالفته. وقتی بنا شد استحقاق العقاب بود اما عقاب نبود، این اشکالی نداره، محذوری ندارد. چرا محذوری ندارد؟ بله، و عدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته، می شود استحقاق العقاب باشد اما عقاب نباشد، پس ملازمه هست. کما فی الظهار، در باب ظهار اینجوری گفتن، گفتن اگر کسی به ایالش رو کرد و گفت زهرو که علیه که زهر امی یا که زهر اختی، یکی از محرمات ابدی را گفت، اینجا ظهار واقع شده، باید کفاره بدهد تا بتواند مراجعه بکنه. حالا این انشاء صیغه ظهار را گفته ان حرامه، اما از حرامایست که خدا به آدم چوب نمیزنه. این حرام را خدا چه کارش کرده؟ عفوش کرده، ازش گذشته است. کما فی الظهار حیث قیل ان الظهار محرمون، ظهار محرم است اما محرمی است که معفو عن، برای انجام این به آدم چوب نمیزنه. و کما فی العزم علی المعصیه، اگر کسی تصمیم گناه گرفت رفت نعوذ بالله به طرف معصیت خانه، هر قدمی که برمی دارد گفته ان این دارد حرام مرتکب میشه، اما در این حال چه وقت بر این قدمها چوب میزنن؟ وقتی فعل حرام را مرتکب بشه. تا مادامی که فعل حرام را مرتکب نشه، ولو این حرکاتش حرامه، اما چه حرامیست؟ حرامیست که از او عفو شده است دیگه. و کما فی العزم علی المعصیه، البته علی احتمالن، و الا میتونیم عزم بر معصیت را، این دیگه بحثش در تجری در اول بحث رسائل گذشت دیگه، که آیا اینم یه نوع، حالا اینم یه نوع تجری نیست، اما جرأت بر مولا هست، پرده دری مولا هست دیگه، وقتی آدم تصمیم گرفت معصیتی انجام بده. نه لافر زهنا که ایزن اجماع، بله اگر در طرف اثبات ملازمه هم مثل طرف نفی اجماعی داشته باشیم که هر کجا عذاب فعلی نفی شد استحقاق العذاب هم چه باشد؟ منفی باشد. نه لافر زهنا که ایزن اجماع، مثل طرف نفیش، علا انهو بر این که در طرف اثبات، لون تفت الفعلیه اگر عذاب فعلی منتفی شد، انتفل استحقاق، استحقاق هم منتفی می شود، کما یظهر من بعض ما فرعوا علی تلک المسئله جازت تمسک بهی هنا. در طرف اثبات هم میتونیم بگیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست، برای این که عذاب فعلی نیست و هر کجا عذاب فعلی نبود استحقاق العذاب نیست و ملازمه جاییست که در استحقاق العذاب اینها لازم و ملزوم هم باشن. جازت تمسک بهی هناکن. بله؟ چی؟ بله، لم یجز برای نفی ملازمه. بله؟ جازه باید باشه. حالا من بازم شب مرا، ولی اونی که تو ذهن من هست، این کتابای مصحح هم جازه هست، جازه هم باید باشه، چون همون طوری که در طرف نفیش ما استدلال کردیم بر نفی ملازمه، در طرف اثباتش هم چه کار میکنیم؟ همین کار رو انجام میدیم. ولی انصاف ان الآیت لا دلالت فیها علی المطلب فی المقامین. انصاف این است که نه از آیه نفی ملازمه استفاده می شود، نه از آیه براءت استفاده می شود. گفته بود کدام صحیح است یا کدام؟ گفته بود هیچ کدام. این عرض شود که آیه شریفه لا یدل علی البراءه ولا یدل علی نفی الملازمت بین الحکم العقلی و شرعی. و منها از جمله آیات شریفه ای که بهش تمسک شده است برای براءت این آیه هست که خدا می فرماید و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خب ببینید فرق بین ما و کفار اینه که ما میگیم کفار همون طوری که بر اصول معاقب هستن، بر فروع هم فردای قیامت چی هستن؟ معاقب هستن. به اونها یک چوب میزنن چرا مسلمان نشدی؟ یه چوب میزنن چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا فلان واجب رو انجام ندادی؟ ولی ما مسلمان ها امتیازمون اینه بعد از آنی که خدا ما را به شرف اسلام مشرف کرد و ما را به این مکتب حیات بخش هدایت کرد، کدوم واجبات را از ما سؤال می کنن و عقوبت می کنن ما را بر ترکش؟ اون واجباتی را که برای ما بیان کرده باشند، و الا تا بیان نشده باشد ما نسبت به اونها خیالمون راحته، عذابی عقوبتی چیزی نداریم. پس این آیه به حسب ظاهر دلیل بر براءت می شود دیگه. عنایت فرمودی ما کان الله، اصلا دعب خدا این نیست، روش خدا این نیست، برنامه خدایی خدا این نیست که لیذل قوما، قومی را خار بکنه، عذابشون بکنه، تو سرشون بزنه، بعد از هداهم، بعد از آنی که اونها را به اسلام هدایت کرده خدا اینها را بدبخت نمی کند، حتی یبین لهم، تا برای اینها بیان بکند ما یتقون، اون چرا که باید ازش اجتناب بکنن. یتقون یعنی یجتنبونه من الافعال و تروک. و ظاهرها، ظاهر ازلال، ازلال به معنای گمراهی که نیست که، خدا که نعوذ بالله کسی را گمراه نمی کنه. این ازلال کنایه از خزلانه، یعنی خدا کسی را خار نمی کنه. و ظاهرها انه تعالی لا یخذلهم، خدا خارشون نمی کند بعد هدایتهم الالاسلام الا بعد ما یبین لهم، مگر این که براشون بیان بکنه. و عن الکافی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزنده کافی و مرحوم عیاشی در تفسیر عیاشی و مرحوم صدوق در کتاب توحید عرشود که این طوری معنا کرده ان حتی یعرفهم ما یرزیه و یسخطه، تا این که براشون بیان بکند چه چیزهایی مورد غضب خداست و مورد خشم خداست و چه چیزهایی مورد رضای خداست. اگر اینها را بیان کرد و مخالفت کردن، خدا خارشون میکنه. و فیه ما تقدم فی الآیت سابقه، این مربوط به عذاب دنیویست و کاری با عذاب اخروی ندارد و براءت و اشتغال مربوط به کجاست؟ به عذاب اخرویست دیگه. و فیه ما تقدم فی الآیت سابقه ما ان دلالتها اضعف، دلالت این اضعف من حیث و ان الخذلان علی البیان غیر ظاهر، عرشود که خداوند وقتی بیان کرد خار نمی کند، این خیلی ارتباطش و استلزامش روشن نیست. غیر ظاهر الاستلزام للمطلب، اللهم الا بالفهوا، مگر این که به فهوای آیه استفاده کنیم براءت را. هم چجور استفاده کنیم؟ بگیم وقتی عذاب دنیوی شرطش بیان هست، در حالی که عذاب دنیوی زود گذره، اما خدا شرطش را چی قرار داده؟ بیان قرار داده. پس عذاب اخروی که ابدی و همیشگیست، اون باید شرطش به طریق اولا چی باشه؟ بیان باشه. اگر از راه فهوا و اولویت وارد شدیم، عذاب اخروی را هم شامل می شود و دلیل بر براءت می شود. اللهم الا بالفهوا. و صلی الله علی محمد و آله.